بسیاری از کشورهای دنیا و جوامع مختلف متأثر از بالا پایین شدنش هستن. شاخصهای رفاه رو دارن، شاخصهای اقتصادی رو دارن و اول صبح کاریشون از این طریق کارهاشون رو هم هماهنگ میکنن، هم چک میکنن که شرایط به چه گونه‌ایه. متأسفانه در شرایط اقتصادی هم به گونه‌ای شد که من و شما هم در خانواده هامون اولین چیزایی که معمولا مد نظر قرار میدیم شاخص همین فعالیتی که بالا رفته یا پایین اومده، ثابت مونده یا دچار نوسان شده. امروز اومدیم به یک کارگاه تولیدی در ارتباط با مصنوعات طلا و جواهر، کارخانه تولیدات مصنوعات طلا و جواهر آرسیس. خب حالا این کارخونه های تولید طلا و جواهر اصلا چه فعالیت هایی دارن؟
به نام خدا، عادی قلندری هستم، مدیر مؤسسه برند آرسیس. عرضم به حضور شما که زمینه فعالیت ما تولید مصنوعات طلا و جواهره، کارهای ساخته، کارهای زینتی برای خانوما، دستبند، گردنبند، علنگو، انگشتر، از این قبیل کارا. یه دو سالی هم هست که تولید شمش های استاندارد طلا و نقره رو اضافه کردیم. حالا با توجه به شرایط بازار الان دیگه خیلی مصنوع یا کار ساخته مردم تمایلی به خریدش ندارن، با توجه به شرایط اقتصادی دیگه بودجهشون خیلی نمیرسه به این قضیه، همه دنبال کارهای سبک هستن. از این ورم که بیشتر دنبال سرمایه گذاری فقط برای اینکه ارزش پولشون حفظ بشه. بخاطر همین ما این قسمت شمش های طلا نقره را اضافه کردیم که مردم حداقل با خیال راحت یه چیز معتبر و امن بخرن. بحثای کلاهبرداری و تقلب و جعل و اینها زیاد شده و متاسفانه خیلی از مردم عزیزمون دارن توی این قضیه ضرر میکنن، سرمایه هاشون میره. ما به این فکر افتادیم که یه کار مطمئن را بدیم که مردم خیالشون راحت بشه، حداقل سرمایهشون از دست نره.
آقای قلندری، این مجموعه رو که شما الان مدیریت رو بر عهده دارید از چه زمانی شروع کردین؟ چی شد که به این حوزه علاقه‌مند شدین، وارد شدین، چند نفر هستین و این فعالیت‌های تولیدی شما چقدر در حوزه طلا و جواهر؟ مثلا ما هنرمندان بسیار زیادی داریم که کارهای طلا و جواهر ایران در دنیا شاخص هم هست و جزء برندها و ویژن‌هایی هستش که روش اعتبار می‌کنن. این مقدار راجع به اینا ما رو بیشتر آشنا کنید.
از نظر شما که من شخصا حدود 17 سال وارد این حوزه شدم، الان 40 سالمه تقریبا، از 24 سالگی وارد این حوزه شدم. خب علاقه داشتم به این حوزه، اول اومدم از ساخت و شاگردی شروع کردم، بعدش کم کم میخوردی که سابقا بیشتر شد مستقل شدم، وسایل ابزار تهیه کردم، خرد یه کارگاه کوچیک تجهیز کردم و سال به سال خدا رو شکر پیشرفت کردیم. اون سال خیلی بازارا بهتر بود به نسبت این چند سال اخیر. شروع کردیم به کار ساختن. ما جزو برندهایی هستیم که کارهای با کیفیت و لوکس تو حوزه طلا می‌سازیم. برای مثال مثلا علنگوی کار تقریبا ارزونه، کارهای لوکسار هست که هزینه‌های ساختش بالاتر، خب به طبع اجرت فروشش هم بیشتره. الان مملکت ما جوری شده که تو این حوزه ماشاءالله تولیدکننده‌های خیلی خوب با سلیقه و قوی وارد شدن، حتی دستگاه‌های ایرانی خیلی خوبی هم ساخته شده و مقابلیت رقابت با حتی برترین‌های دنیا که ایتالیا و ترکیه و هند هستن رو داریم، میتونیم حتی تولیداتمون رو خیلی قیمت مناسب‌تر از اونا ارائه بدیم. فقط مشکل اینه که شرایط صادرات و اینها و زیرساختش فراهم نیست، محدود شدیم به خود همین بازار ایران. بازار ایران هم که الان چند سالیه درگیر نوسانات و شرایط موجوده، به خاطر همین تولیدکننده‌ها خیلی تو فشارن، مخصوصا پارسال که تقریبا بازار 90% بسته بود و نمیشد فعالیت کرد به خاطر شرایط جنگی، حالا بالا رفتن قیمت دلار و طلا و کلن مردم ذهنیتشون فعلا عوض شده، خیلی علاقه به این قضیه ندارن، فقط قسمت سرمایه گذاری شو. وگرنه صنعت صنعتیه که هم تو ایران رشد کرده، هم پتانسیل ارزآوری و صادرات داره، هم میتونه خیلی خیلی اشتغال زایی ایجاد کنه. ما تو این مجموعه خودمون خب 7 سال پیش حدود 60 نفر بودیم. سال به سال که هی طلا گرون شد، هی مشکلات زیادتر شد، هی ریزش ها شروع شد، الان در حال حاضر حدوداً 15 نفریم و داریم فعالیت میکنیم. کم کم بچه ها رفتن، مجبور شدیم که سری رو تعدیل کنیم و خیلی هاشون دیگه از این صنف و صنعت رفتن، چون به طب خب مثلا همه با هم وصلیم دیگه، وقتی ماها خلوتیم همه جا خلوته و تولید کننده های خرد مخصوصا بیشتر اذیت میشن. اونتا پتانسیل تو کشور وجود داره، نیروهای متخصص زیادی وجود دارن، هستن برندهای خیلی قوی، هستن کارهای خیلی خوبی میسازن، میشه روش سرمایه گذاری کرد به شرط اینکه شرایط بازار خوب بشه. بهتری که بریم یه دوری هم تو کارگاه بزنیم، میخوره با بچه ها و محیط کاریمون آشنا بشیم. حالا از همین اتاق اول شروع میکنیم.
خب وارد تولیدی آقای قلندری در حوزه طلا و جواهر میشیم. آقای قلندری الان اولین بخشی توضیح بدیم.
از این موضوع شما این قسمت ریختگری هست، انگشتر حالا و کارهای دیگر رو اینجا آماده میکنیم، شاخه میکنیم، میره تو کوره پخته میشه، بعد میاد تو دستگاه ریختگری ریخته میشه، حالا به تناسب به اون فلزی که میخوایم، یا نقره باشه یا طلا.
اینجا بخش سری سازیه یا اینکه سفارشی سازی هم هست؟ طراح داریم، به چه صورت این کار پیش میره؟
بله، ما بیشتر سفارشات عمده داریم و سری سازی میکنیم، حالا در مقاطعی سفارش های کوچیک هم انجام میدیم، ولی تا الان زمینه و بیس کار روی سفارشات عمده و سری سازی بوده. داخل مجموعه هم طراح داریم، هم پرینتر سه‌بعدی داریم که طرح ها مدل ها پرینت گرفته میشه، صفر تا صد کار اینجا انجام میشه، حتی خالص سازی فلز و تولید شمش طلا هم همینجا انجام میشه. فلزمون ما شمش و بار عیار میکنیم، میاد تو این قسمت با ذوب الغایی. آقا صدرا،
شروع قسمت تولید فلزات از ذوب فلز شروع میشه که به چند روش انجام میشه. ذوب دستی، ذوب با دستگاه کوره الغایی.
فکر که روشن کردیم برای ذوب دستی.
برای ذوب دستیه. چند روش داریم که یکیش همین ذوب دستیه، یه روش هم که داریم ذوب الغاییه که بوته‌های مختلف مخصوص خودشو داره، برای سایت‌های مختلف، برای مصنوعات که ساخته میشه هر کدوم قالب مخصوص خودشو داره که جای مختلف استفاده میکنه.
بعد این کوره که استفاده میکنی از بابت حجم و کاراییش، قطعات یا دستگاهی که اینجا دارین داخلیه وارداتیه؟
ترکیبه، هم قطعات داخلی استفاده میشه، هم مصنوعات خارج استفاده میشه. عمده دستگاه ها داخلی هستش و کاربرد مختلفی داره تو قسمت های مختلف.
حساسیت و دقت کار شما مثل اینکه خیلی خیلی بعد در حد اون میشد و کمتر از اون هم بشه، درسته؟
100%. برای کار تولید کیفیت و اصالت محصول خیلی مهمه.
بعد از اینکه طلایی که اومد اینجا خام و ذوب شد رفت توی کوله، بعد چه کاری انجام میشه؟
بعد از مرحله ذوب مناسب با محصولی که قرار تولید بشه، نبردکاری، پرس، پولک زدن، کار لیزر و مراحل مختلفش انجام میشه تا کار به مرحله بسته‌بندی و فروش نهایی برسه. حالا در ادامه کار میتونیم قسمت های مختلف کارخونه رو با هم ببینیم، اون بقیه همکارا قسمت های تخصصی رو براتون توضیح میدن. بعد از اینکه تصمیم های مختلف نورد شد، تو این قسمت روی دستگاه پرس قالب های مختلف برای سایت های مختلف بسته میشه و پولک ها زرد میشه.
پشت این دستگاه پرس شما یه دستگاه دیگه هم هست؟
دستگاه هیدرولیک مکمل همینه دیگه، جزو همین دستگاه.
شما اینجا دو قسمت، دو بخش کار
انجام میدیم؟ دو بخش انجام میدیم، بله. دقیقا بریم شستشو رو با هم ببینیم. تصمیم های طلا بعد از اینکه پولک خورده بشه، سایزهای مختلف میاد اینجا تو دستگاه ویبره شستشو میشه، سیقل داده میشه و میره برای ضرب فلز. پرداخت اولیه و نهایی همینجا انجام میشه.
این دستگاه کناریش اینا هم یک
گویای کوچیکی
که
هست. ساچمه های فلزی استیله که اینا کار شستشو رو اینا انجام میده، به اضافه شامپوهای مخصوص
شستشو صنعتی
به اضافه شامپوهای مخصوصی که استفاده میشه، اینا مراحل سیقل و پرداخت کار رو انجام میده.
اینجا تقریبا کار درسته که تخصصی افرادش حضور دارن، دستم دخالت داره، ولی بیشتر توسط دستگاه و این ابزارالات صنعتی دیگه.
100%. اینجا بیشتر نفر حالت اپراتور کار رو انجام میده، همه کارها بیشتر به سبک صنعتی شدن پیش رفته و همه کارها رو دستگاه انجام میده.
بخش بعدی
ضرب فلز و بسته‌بندی نهایی.
ما بین این خط تولیدی که هست، یه بخشی ما از حاشیه‌اش که عبور کردیم، همکارای شما نشستم پشت سیستم‌هایی که همون ابزارات اندازه‌گیری هست، نرم افزارهای رایانه‌ای هست و یه قسمت فکر می‌کنم چاپگره.
بله، اینجا پرینتر داریم که بعد از ضرب فلز میاد سریال نامبرهای مخصوص هر فلز روش حک میشه که این سریال ها قابلیت استعلام تو سایت مشتری نهایی میتونه از طریق سایت این سریال رو اسکن کنه و استعلام بگیره که این محصول اصالتش رو از کجا میگیره. این هم دستگاه لیزره که تو مجموعه ما داریم، برای جوشکاری های ظریف، خیلی ظریف ازش استفاده میشه، خیلی کمکی میکنه صنعت به ما خارجی هست.
خب یه قسمتی هستیم که شستشو، درسته؟
بله.
چقدر گرم اینجا؟
بله. خب تو قسمتی هستیم که آبکاری و شستشو نهایی انجام میشه، بخار روی فلزات گرفته میشه که گرده فلزات زائد روش پاک میشه و تمیز میکنه کارو.
همکار شما مشغوله. سلام علیکم.
سلام. وقتی کار تموم میشه این کارو میره قسمت لیزر، بعد هک زده میشه با لیزر. این روی کار یه سری اکسید میذاره، یه سری مواد ضعیف میذاره، این بخار باعث میشه که اون تمیز بشه، پاک بشه و کار شفاف و تمیز بشه.
بخشی از کار شما احتمال زیاد با سلامت ارتباط داره دیگه، درسته؟
بله.
توی لغت نکات ایمنی ماسک و اینا هم موقع کار دارین استفاده میکنید دیگه؟
بله.
خب این اتاق این قسمتیه که همون سر وزن آوردن انجام میشه با سوهان. حالا فلزمون یا نقره است یا طلا، و بعد با یه ترازو 4-0 کشیده میشه و وزنش که درست باشه میره برای واحد بسته‌بندی.
بریم بخش بعدی بعد از پرداخت رو کنون قسمت
به صورت بسته‌بندی میشه دیگه.
بسته‌بندی نهایی. توی این بخش آخر میاد، معمولا هر تولیدی و صنایعی که محصولات رو فراهم میکنن یه بخش کارشناسی دارن، کارشناس فنی دارن، کنترل کیفیت دارن که اون محصول نهایی رو باید چک بکنن دونه به دونه و روز به روز که از کیفیتش کم نشه، چون بازار معمولا به محصولاتی که تنوعشون مختلف هست و دچار نوسانات تولید با کیفیت میشن پاسخ خوبی نمیدن و جنسی میتونه تو بازار معمولا حرف اول بزنه که همیشه کیفیتش و شرایطش اون استانداردهای تعریفش بشه.
بله، تو این قسمت آخر بسته‌بندی و چک نهایی انجام میشه که تو این قسمت سرکار خانم آشوری مدیر کیوسی این قسمت رو براتون توضیح میده.
سلام. بعد از تولید شمشای طلا نقره که تمام مراحل کاریشون تمام شده، در این قسمت چک و کنترل نهایی انجام میشه و ثبت سیستم میشه و در نهایت بسته‌بندی میشه که بسته‌بندی‌های ما ضد جعل میباشن.
خب این کنترلی که شما فرمودین انجام میشه، معمولا چه کنترل‌هایی هست؟ چیا رو شما دوباره چک میکنید؟ چون یه سری تعاریف داشته که به قسمت شما اومده، شما الان چیا رو دوباره کنترل میکنید؟
اینکه خط و خش نداشته باشن و اینکه اون بارکدی که روی شمشای ما خورده درست زده شده باشه.
اگر این شرایط نشه باشه چه میکنید؟
برگشت میخوره. توی سیستم من تمام بارکدایی که روی شمشای طلا و نقره‌مون خورده وارد سیستم میکنم که مشتریمون وقتی که خریداری میکنه اون کدو توی سایت وارد کنه تو قسمت شمشامون، براش وزن و نوع شمشمون میاد.
عرضم به حضور شما که خب همه فلزات رو ما یه ذره بالاتر از وزن میگیریم، بعد میاییم با پوست زدن یا سوهان زدن فیکس عددش رو میاریم رو اون چیزی که روش درد شده یا رو بستش درد شده، به خاطر این که خیال مردم راحت بشه که وزن درسته. یه دستگاهی هم داریم اینجا به نام XRF برای عیارسنجی فلزاته که حلوش 80 تا فلز رو عیارسنجی میکنه، هم وزنش اینجا چک میشه در نهایت در لحظه آخر، هم عیار نهاییش که درست باشه. مثلا اگر نقره 999.9 یا 49 کاملا چک میشه که مردم عزیز متضرر نشن.
با سلام خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه خوب تکاپوی صنعت، من امیر شریفی هستم، مدیر مالی مجموعه، 24 سال سابقه کار دارم. ولی خب مشکلی که بیشتر ما داریم مشکلات بیمه است. بالاخص ما هر کاری که میکنیم باز هم یه سری مسائل و یه سری جریمه های بیمه‌ای تقریبا میتونم بگم سالی 2-3 بار گردن ما رو میگیره دیگه.
شما حق بیمات رو به موقع بدین که جریمه نشید.
خب ما این کار رو انجام میدیم، ولی هر چقدر هم قانونای بیمه رو میبینیم و میخونیم و اون کارهایی که مثلا ما تعدیل نیرو انجام میدیم.
چرا تعدیل نیرو میکنیم؟
خب ما هیچ وقت دوست نداریم که تعدیل نیرو انجام بدیم، یعنی کل مجموعه همیشه دوست داریم که به تعداد کارمندامون اضافه بشه. هیچ وقت از تعدیل نیرو حتی مدیر مجموعه خوشحال نیست، چون میدونه بالاخره شرط بازار و شرط اقتصادی این اتفاقو به وجود آورده و همیشه کار سختیه. حتی یه وقتی که صحبت میشه این کارو میخوایم انجام بدیم با دل خوشی انجام نمیدیم، باز ما سعی میکنیم که کمتر تعدیل بکنیم. اگر بقیه 50% تعدیل میکنن، ما سعی میکنیم آقای اسماعیلی 10% تعدیل کنیم، 15% تعدیل کنیم.
دولت یه صداد تسلیم ایجاد کرده بود در تود با همین مشکلاتی که حوزه مختلف صنایع تولید کننده دارن، چه میخواد در حوزه بیمه باشه، چه در حوزه مالیاتی باشه، یا در حوزه های حمایتی و بانک ها و اقساط معوق میخواد باشه که کارهای ادارهشون در دوران جنگ رمضان به سرعت پیش بره و یه فرجه هم باشه که بدون جریمه کردن و اون محدودیت های اعمال شده چرخ صنعت رو بچرخونن، اونا هم شاملتون شد.
بله، من دقیقا این مسئله که خدمتون عرض کردم برای جنگ رمضان بود. خب سامانه ها، اینترنت و خط، خب تداخل داشت، مشکلاتی که بود، قطعی هایی که بود، سایت بیمه کار نمی کرد. وقتی که سایت کار نمی کرد این اسمس اومد که تا 3 روز آینده پرداخت نکنید تا 3 برابر مبلغ کل بیمه، یعنی اسمسش هم هست و مطمئنم برای همه رفته. در مورد حمایت دولت هم که شما فرمودین، بله اینو اعلام کردن کارگاه های بالای 50 نفر که یه مبلغی رو به عنوان وام بهشون پرداخت میکنن که اون باز هم شامل ما نمیشد و در موردش من نمیتونم صحبت بکنم، چون ما نه درخواستش رو دادیم نه دنبالش بودیم، گرچه یه مسکن ریزی بود حتی برای کسایی که بخوان استفاده بکنن. باز هم همون خوبه، باور کنید آقای اسماعیلی، تولید بسیار سخته، بسیار سخته، مخصوصا بدون حمایت، بدون حمایتی که متاسفانه از سمت‌های مختلف، یعنی ما از یک جا حامی یک نفر بیاد از ما حمایت بکنه، یه دلگرمی خوبی برای کل صنفمون به وجود میاد.
خب ما در آخر مستند در تکاپوی سند که به یک کارگاه تولیدی طلا و جواهر آمده بودیم و همراه با آقای قلندری بودیم، کارگاه تولیدی آرسیس، میخواییم ببینیم آقای قلندری پس از این همه فعالیتی که انجام میدن، مجموعی که دارن کار اقتصادی و تولیدی انجام میدن، جمله آخر پایانیشون برای کسانی که در این شرایط سخت چه در حوزه تولید چه در تولید لوازم اولیه، رقابت با محصولات مختلفی که چه در داخل چه در خارج وارد صنعت طلا و جواهر وارد میشه رو برمون داشته باشه.
عزیزم موضوع شما اولی که تشکر میکنم از شما و رسانه، شما رسانه میتونه خیلی به ما کمک کنه. تشکر میکنم از همه همکارامون که الان توی این شرایط سخت واقعا پای تولید وایسادن و دارن زحمت میکشن، واقعا دارن مقاومت اقتصادی میکنن با این هزینه ها، با این حقوق ها، با این بیمه ها و با این بازاری که تقریبا راکده دارن تلاش میکنن. خیلی خواسته خاصی هم از دولت و مسئولین نداریم، فقط قوانین دست و پاگیر جلوی پای تولید
موانع تولید
جلوی تولید کننده نذارن رفع کنن. خیلی حالا نه تحصیلات به صنف اون که تعلق نمیگیره میگن جزو صنف های لوکس، حداقلش با قوانین سختگیرانه جلوی این قضیه رو نگیرن. این بزرگترین کمکی که مسئولان میتونن بکنن.
آقای قلندری، همکار شما که تو بخش مالی بودن یه سری توضیحات دادن، ولی خب احتمالاً چون توی مشروع شما بودن سربسته گفتن که مشکلی ایجاد نشه، ولی ما غیر از این که مستند میکنیم در تکاپوی سند با تولید کننده ها، بدون تعارف، بدون واسطه و پرده پوشی داشته باشیم، اون مشکلات دقیقشون هم میپرسیم که همکارانمون در بخش‌های مختلف رادیو گفتگو و حتی روزهایی که دیگر همکاران ما در تکاپوی صنعت فعالیت میکنن و ارتباط با مسئولین دارن مطرح کنن و پیگیری کنن. بدون تعارف اون چیزی که مد نظرتون تو حوزه کاری طلا جواهر دارید؟
ببین، یکی از مشکلات تامین مواد اولیه است. ما خب یه بخشی رو تو ایران دستگاه‌سازا میسازن، یه بخشی رو واقعا الان امکاناتش ندارن میسازن. خیلی سخت شده تامین این مواد، مثلا از چین، از ایتالیا، تو شرایط جنگی همیشه راه ها بسته است، دریا ناامنه. اینو اگه دولت بتونه کاری بسام بکنه خیلی ممنون میشیم که این تامینه راحت تر بشه. یه بخشش خب مشکلات سیکل اداری، اهم از بیمه و سامانه جامعه تجارت و معدیان مالیاتی و اینها که اینا خیلی دست و پاگیر شده و حتی خود مثلا سازمان مالیاتی خیلی از این بنداشو اشراف نداره، می‌بینی پلیسی خودشون جواب خاصی ندارن بدن.
مشکلات دستگاهی
الان مثلا ما دستگاه خارجی داریم قطعش خراب شده، تو تعمیرش به مشکل می‌خوری، ایمیل می‌زنی میگن آقا ما به ایران ارسال نداریم، حداقل جایی که می‌تونیم بفرستیم ترکیه است، باید یه هزینه بکنی دوباره بری ترکیه، بعد دوباره تو خود فرودگاه باید جواب پس بدی که این چیه.
این شرکت های دانش بنیان داخلی فعالان حوزه کاری خودتون اونا چقدر تاثیر گذارن، چقدر در رو کمک میگیرین، چقدر وارد میدان شده؟
خیلی هاشو دارن توی این سالها، حالا 5 سال قبل نه، الان توی این 2-3 ساله خیلی ها وارد میدان شدن، الحمدلله دارن میان جلو، ولی خب اونا هم همین مشکلاتی که ما داریم و خیلی هاشو باش دست و پا میزنن، یعنی اونا هم شاید توی یه سری دستگاه های مثلا ابزار دقیق به مشکل بخورن برای تعمیرشون. اینا داره خیلی شرایط بهتر میشه، یعنی داره بومی سازی میشه. ما خودمون الان خیلی از دستگاهمون ایرانی تهیه کردیم به خاطر اینکه خدمات و گارانتی و اینها راحت تره، ولی باز هنوز باگ های زیاد و ایرادات زیادی هست.
آقای قلمداری، حضور در بازارهای جهانی در حوزه طلا و جواهر چقدر براتون فراهم؟ الان مشکلات این حوزه برای شما چیه؟
ببینید، ما اتفاقا خیلی استقبال می‌کنیم. من خودم کسی هم که 2-3 بار امارات رفتم، نمونه محصول بردم تو بازار به بانکدارشون نشون دادم، خیلی خوششون اومد، برابر این که با کار ایتالیایی سر قیمت با هم چونه زدیم، ولی همه چی انجام دادیم رسیدیم به حمل و نقل. ظاهرا دولت میگه صادرات آزاده تو این قضیه، ولی نیست، به مشکل می‌خوری وقتی میری فرودگاه تازه می‌فهمی چه خبره، بعد بری تو فاز لنج و غیر قانونی و سرمایه رو هوا بودن و اینها. و یعنی استقبال اونجا شدیده، یه بازار، یه دریای دیگه، یه بازار بیکران دارن، سفارشات زیاد، حتی تو دست تامین سرمایه هم بعد چند وقت که بشناسنتون کمکتون میکنن، ولی الان بسترش نیست برای رفتن، نه برای رفتن به نمایشگاه بسترش هست، نه جنس بردن و صادرات کردن بسترش هست. از اون ور حتی اگه ببری هم برای برگشت تلاش باز دوباره به گیر و گور می‌خوری. اینها
یه سری بخشایی هم هستن که رقیب جدی همکاران شما در طلا و جواهر و حتی در کشور هست، مثل طلاسازان افغانستان یا هند و پاکستان. چقدر در این رقابت هم جلوتر هستید، عقب‌تر هستید، در تلاش هستید؟
این دو تا رقابت داریم، یه دونه رقابت سالمه که الان خوب شده، اجرتای ما میتونه برابری کنه با هندیا و ترکا و اینها. یه بخش ناسالمه، مثلا افغانستانی که گفتید، افغانستان الان تو مشهد اومدن کارگاه زیرزمینی زدن، تله ایار پس میزنن 200 خط پایین تره، تله که 750 باشه 550، میان با یه بنکدار زدوان میکنن، تو بازار پخش میکنن، ضررش رو مردم میدن، بعد اسمشو گذاشتن تله بدون اجرت، در حالی که بخوای حساب کنی 50% اجرت داره، چون شما تله 750 نمیخرید، تله 500-600 داری میخرید. این قسمتش ناسالمه و متاسفانه نه اتحادیه‌ها پیگیرن، نه کسی کاری میکنه، فقط میگن آقا تی استاندارد داشته باشه. درسته، تی استاندارد یه عدده که من میتونم تی خارجی‌ها رو بزنم، خارجی‌ها میتونم تی اهل منو بزنه، خیلی معیار درستی نیست، نظارته بیشتر مهمه، که نظارته ضعیفه و چیزی که ما میبینیم که شاید اون اتحادیه‌ها یا ارگان‌های مربوطه شاید به نفعشونه که این آشفتگی تو بازار باشه.
در نهایت بعد از این همه مراحل تولید، من به عنوان کسی که سالها تو این کار دارم فعالیت میکنم، به این نتیجه رسیدم که هر کسی اگر تو جایگاه خودش کارشو درست انجام بده میتونه به موفقیت‌های بزرگ برسه. ما از کسی توقعی نداریم، نباید از کسی توقع داشته باشیم که بهمون کمک خاصی انجام بده، فقط مهم اینه که نفرات تو جایگاه خودشون کارشون درست انجام بدن تا بتونن به موفقیت‌های بزرگ برسن. دست به دست هم بدیم و چرخ صنعت این مملکت رو بچرخونیم و به موفقیت های بزرگ برسیم و ما میتوانیم.
امروز در بخش مستندی تکاپوی صنعت همراه با شما بودیم از یک تولیدی طلا و جواهر. شما هم اگر تولید کننده و دستن در کار صنعت هستین، میتونید با رادیو گفتگو این تعامل و ارتباط رو داشته باشین تا من مهدی اسماعیلی هم همراه شما باشم.
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فوریت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمی‌تواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا، خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوین؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و 2 تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و 2 تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام‌های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید. زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره ها به دفاتر و کانون های فرهنگی هنری مساجد، هسته های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه های هلال و یا نزدیکترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره گیری از آموزش های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز